هم اشاراتی شد به این قضیه. ما اگه قرار باشه برای خانواده ها یک خوراک فکری تدارک ببینیم، در واقع همطور که جسم احتیاج داره ذهنم احتیاج داره، چطور میتونیم یه خانواده سالم رو در این فضا داشته باشیم؟
یکی از شنوندگان عزیز گفتن که آقا از سر کار میاد، شروع میکنه سرش توی فضای مجازی، خانم همینطور توی گوشیشه و ارتباط ها رو اشاره کردن که به نوعی قطعه. چرا یک آقا و یک خانم وقتی که وارد منزل میشن این اتفاق براشون میفته و به جای اینکه با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و صحبت بکنن فاصله میگیرن از همدیگه و
به تنهایی خودشون
ادامه میدن و در از تنها نیستن، دارن با یک عده آدم دیگه ارتباط میگیرن و اون در یک فضای دیگه است. من فکر میکنم اگر بخوام خوراک فکری بدیم به افراد و محتوای حالا صحیح شیوه صحیح استفاده از فضای مجازی رو بخوام اشاره بکنیم، بهترین باشه که ببینیم چه نیازی دارن افراد توی اون خونه
بلیم.
و افراد توی اون خانواده، فرقی نمیکنه گروه سنی، خانم باشه آقا باشه، جنسیت فرقی نمیکنه، گروه سنی، والد باشه فرزند باشه. بله. افراد بر اساس نیازهاشون سعی میکنن از دنیای بیرون اون اطلاعات و اون ارتباطاتشون رو برقرار بکنن و نیازهاشون رو پاسخ بدن. به تا وقتی من در فضای منزل اون جذابیت های بصری، اون جذابیت های شنیداری و اون جذابیت های عاطفی و هیجانی رو که نیاز دارم دریافت نمیکنم، سعی میکنم برای پاسخگویی به این نیازم به یک فضای دیگه‌ای، به یک محیط دیگه‌ای مراجعه بکنم.
خانم دکتر، یه وقتایی وجود داره واقعا، یعنی توجه به اون نیازم هست، همسر همه چی تدارک دیده آماده کرده، ولی این آقا بیشتر تمایل داره که بره سراغ این کار، شاید به صورت یک عادت اشتباه در اومده.
یک چیز رو نمیتونیم ما هیچ وقت از ذهنمون بیرون بگذاریم و دور بدونیم از ویژگی‌های شخصیتی انسان‌ها، اینکه انسان‌ها در راستای نیازهاشون و برای کسب نیازهاشون حرکت می‌کنن. مطمئناً اون چیزی که داره در فضای خانه ارائه میشه توی ذهن اون همسر، حالا فرقی نمی‌کنه اون همسر آقا باشه یا خانم باشه یا حتی فرزند،
بله.
نیاز اون فرد در اون زمان نیست.
و اگر
از زاویه نگاه خودشون آدم نگاه کرده فکر کرده اگر من این فضا رو مهیا کنم اون حال خوبی پیدا میکنه،
بله.
در صورتی که نیاز اون آدم چیز دیگه ایه و داره جستجو میکنه. یک چیزی رو هم فراموش نکنیم، همه ما آدم ها هیجان خواه هستیم،
بله.
و وقتی یک مسیر و یک چیزی برامون تکرار پذیر میشه و تکرار شونده میشه جذابیتش رو برای ما از دست میده.
یعنی
فضای مجازی هستی. بله، فضای مجازی این هیجان خواهی ما رو همواره میتونه زنده نگه بداره، بله. حالا شکل منفی داره، شکل مثبت هم داره که حالا یا دوستان اشاره میکنن یا لازم شد بنده اشاره میکنم بهش،
بله.
ولی اون هیجان خواهی در درون همه انسان ها وجود داره و وقتی این در فضای واقعی زندگی خیلی جاها پاسخ نمیگیره یا هزینه زیادی رو باید برای پاسخ گیری،
بله.
اون هیجانش پرداخت بکنه، ترجیح میده که از جایی با هزینه کمتر که فضای مجازی هست دریافت کنه.
خیلی ممنون خانم سلطان محمدی. خانم دکتر اشاراتی داشتن به این که ممکنه فرد نیازهای خودش رو در این فضا بخواد جستجو بکنه. آیا ما نمیتونیم با همسرمون، با فرزندمون در همین فضای مجازی یک محیطی برای گفتگوی مفید استفاده کنیم، فراهم کنیم که حالا عین این که ما توی اون فضا هستیم ولی داریم با خانوادهمون هم ارتباط مفیدی برقرار میکنیم؟
دقیقا فرمایشتون متینه. بزرگترین مشکل فقدان گفتگوه، یعنی نبود تعامل ارتباط صحیح.
بله.
نسل دیروز ادعای با تجربه بودن و دانایی داره.
بله.
نسل امروز میخواد خودش رو هماهنگ بکنه با پیشرفت‌های روز.
بله.
بعد این دوتا در تناقض با هم دچار
فاصله
میشن، دچار فاصله میشن. پس ما شکاف نسل ها رو داریم. تو این شکاف نسل ها اون چیزی که خانم دکتر بهش اشاره کرد، بحث نیاز ها، ما اول باید یک گوش شنوا ایجاد بکنیم برای شنیدن نیازها. نیاز ما چیه به عنوان یک فردی که تو یک زندگی ورود پیدا کردیم، مادر و پدر هستیم و میخوایم یک فرزند رو مدیریت بکنیم. شما ببینید وقتی که نیاز اساسی بشر که گفتگو کمرنگ شده، هویت رو به گمنامی رفته، خب فرزند من خانواده و اون فضای خانه براش مثل یک پانسیون شده که فقط میاد استراحت میکنه،
بله.
ما هم همینطور
خدمات دریافت،
بله، خدمات دریافت میکنه. پس ما بیایم این تغییر شکل رابطه ها رو با شناسایی نیازها مدیریت بکنیم و به سمتی حرکت بدیم که از انزوای اجتماعی جلوگیری بشه، یعنی در واقع این تغییرات تکنولوژیکی رو با ارزش هامون همخوانی ایجاد بکنیم که ارزش هامون دچار مغایرت نشه و اگر ارزش دچار مغایرت شد، ما تغییر فرهنگی رو باهاش مواجه هستیم که این تغییر فرهنگی شوک فرهنگی میاره. ولی اون چیزی که هستش، ما بیایم ببینیم که بچه‌های ما مثل ما که موقع‌های چاق میشیم دنبال رژیم غذایی مناسب بله. میگردیم، یه رژیم مصرف رسانه‌ای احتیاج دارن. این رژیم مصرف در سایه سواد رسانه‌ای، در سایه کسب اطلاعات به وجود میاد و این رو باید آموزش بدیم که فضای مجازی مکمل فضای حقیقیه.
بله. پس من منظورم این بود که عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم، که خانواده ها میتونن بستر گفتگو رو در فضای مجازی هم تدارک ببینن.
بله، به شرط اینکه آقای دکتر اشاره کردن سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشیم. بله. تمام ایموجی هایی که ما استفاده میکنیم معانی متفاوتی داره. بله. این آموزش اگر در کنار بهره وری از فضای مجازی با هم دیگه جلو بره و حرکت بکنه، میتونه فضای گفتگویی رو برای خانواده ها، حتی خانواده هایی که درگیری زیاد شغلی دارن، ایجاد بکنه.
بله. سپاسگزارم. شما عزیزان پیامک های زیادی رو هم به برنامه ارسال کردید که همکار خوبم خانم هستنپور در استودیو تشریف دارن و ما رو از پیامک های شما مطلع می کنن. درود بر شما، بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران و همراهان خوب برنامه تورنج، به میهمانان ارجمندمون هم سلام و خسته نباشید عرض می کنم. تعدادی از پیامک های همراهان نشون میده که خانواده ها دغدغه های زیادی دارن در ارتباط با استفاده از اینترنت، به خصوص بین فرزندانشون. مادری برامون پیامک زدن و نوشتن که از گوشه‌گیری و انزوا تا اصرار به مسافرت دوستانه حاصل استفاده بیش از حد پسر 19 سالم از تلفن همراهشه. رفتار و اخلاق فرزندی که سالها تحت کنترل خانواده بوده حالا تو فضای اینترنتی به یغما رفته. به نظر شما خانواده و مخصوصا نهادهای آموزشی در این بین چه واکنشی باید داشته باشن؟ فکر میکنم این سوال مناسبه که از خانم دکتر خوش لهجه بپرسیم.
من در خدمتتون هستم. من سوالم از این والد عزیز این هستش که چرا انقدر کنترل و چرا انقدر نگرانی و استراب؟ ما خیلی از والدینمون به جهت اینکه به تربیت خودشون مطمئن نیستن و به رابطه عاطفی و احساس مثبتی که فرزندشون نسبت به والدین دارن، وقتی اطمینان ندارن نگرانیشون شدت پیدا میکنه، میرن روی کنترل کردن. و کنترل کردن یک نوجوان از اونجایی که شناختاش هنوز اونقدر کامل نیست و استقلال طلب هستن، ویژگی نوجوانها استقلال طلبی هست، به جای اینکه نتیجه مثبت بده نتیجه معکوس میده. و معمولا اون افراد برای اینکه بیان کنن و نشان بدن که من به سنی رسیدم که میتونم تصمیم بگیرم، شناختام رو میتونم مدیریت بکنم، هیجاناتم رو میشناسم و میتونم مدیریت بکنم، دقیقاً خیلی وقت‌ها علارغم اینکه میدونن این مسیر اشتباهه، ولی چون والدین گفتن مسیر اشتباه رو حرکت میکنن. من فکر میکنم این والد عزیز و والدینی از این با این نگاه و از این دست والدین، شاید بهتر باشه ارتباط عاطفی خودشون رو با فرزندانشون زیاد بکنن. شاید اون فرزند پروری که ما میگیم در یک خانواده سالم لازمه، که فرزند پروری مقتدره، یعنی من بیام قواعد رو متناسب با نیازهای فرزندم توی خانواده بگذارم، اما قواعد بگذارم. بله. ولی اون جوری قواعد رو تعیین بکنم که متناسب با هر یک از اگر دو تا فرزند دارم شاید نیاز باشه دو گونه من قاعده بگذارم، با توجه به جنسیتشون، با توجه به سنشون و بله. و این میتونه اونقدر رابطه رو صمیمی بکنه که دیگه فرزند نیاز نباشه شما بهش بگین کجا حرکت کن کجا حرکت نکن، میاد از شما سوال میپرسه، من این مسیر رو برم درسته؟ این مسیر مسیر خوبیه؟ شما به من این رو پیشنهاد میدی؟
اعتماد ایجاد میشه.
بله،
خیلی متشکرم خانم دکتر. به نظرتون نقش نهادهای آموزشی اینجا چطور خواهد بود؟
مطمئناً آموزش یک بال اصلیه توی بحث یادگیری برای فرزندان و فرزند پروری، و بحث اصلی توی آموزش ایجاد انگیزه است. ایجاد انگیزه از روی عشق، مهر، محبت بین دو نفر میتونه شکل بگیره. هر چقدر که انگیزه در فرد قوی تر باشه یادگیری سریع تر رخ میده.
بسیار عالی، متشکرم. از خانم دکتر سلطان محمدی هم میخوام بپرسم این سوال رو که برامون پیامک زده بودن که محبوبیت رسانه‌های امروزی تا جایی پیش رفته که بچه‌ها گشت و گذار در اینترنت رو به همنشینی و همصحبتی با والدین ترجیح میدن، علتش چیه خانم دکتر؟
علت اصلی اون فاصله‌ایه که بین خانواده‌ها ایجاد شده. یعنی واقعا شاید از لحاظ فیزیکی کنار هم دیگه باشن، اما از لحاظ عاطفی احساسی کلی با هم فاصله دارن و این مسئله بیشتر به خاطر اینه که تعارض ارزش‌ها به وجود اومده. ما دوچار گسل‌های شدید عقیدتی اجتماعی شدیم و این گسل‌ها خودش گسست ایجاد می‌کنه، گسست در روابط خانوادگی. و اگر خانواده‌ای بخواد این داستان رو مدیریت بکنه و فرزندان رو به خودش نزدیک بکنه، اول باید گسل‌ها رو شناسایی بکنه، منشأ اجتماعی رو شناسایی بکنه و ببینه چه چیزی جذابیت در محیط داره، در فضای مجازی داره که بچه‌ها رو این مقدار دور کرده. اما باز هم من تاکید میکنم توجه به ارزش‌های فردی، به روابط میان فردی میتونه تا میزان خیلی مناسبی این جریان رو کنترل بکنه و بچه‌ها رو در این فضا به خانواده‌ها، به فرمایش خانم افکاری نزدیک بکنه، در واقع بازیگر ناظر در این فضا باشن و نخوان بچه‌ها رو براشون حصار ایجاد بکنن، چون بچه‌ها رو میارن به حصار شکنی و این حصار شکنی شکننده است.
بسیار متشکرم. خیلی متشکرم. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان ما رو با موضوع ضرورت استفاده هنرمندان از فضای مجازی برای داشتن خانواده سالم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراهی می فرمایید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیرازه.
در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب میشه، به شرط اینکه در راه صحیح استفاده بشه. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشن. ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه نخست اولویت قرار داره. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم است و برای جلوگیری از همپاشیدگی خانواده، والدین باید تا حدودی به فناوری‌های روز دنیا مسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آنهاست و هنگامی که بنیان فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز می شود. کتاب فضای مجازی و آسیب‌های روانی نوشته زهرا ساغرچیان در 72 صفحه توسط انتشارات سمیع به چاپ رسیده که من بخشی از مقدمه اون رو برای شما خوندم. توی این کتاب در سرفصل‌هایی مثل مفهوم تربیت، آسیب تربیتی، آسیب‌های روانی در نوجوانان، آسیب شناسی فضای مجازی برای دانش آموزان و خانواده‌ها، خطرات بهداشتی تلفن همراه برای انسان، پیامدها و اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده تقسیم بندی شده که پیشنهاد میکنم که مطالعه این کتاب رو در شرایط امروزی از دست ندید که میتونه پاسخگوی بسیاری از ابهامات ذهنی شما باشه. امیدوارم از مطالعه این کتاب استفاده ببرید. با شماره پیامکی 301035 هم میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به برنامه ترنج منتقل کنید.
سپاسگزارم از همکار خوبم به خاطر معرفی این کتاب. خانم دکتر خوشلهجه، این که والدین تا چه حد بتونند این فضا رو برای بچه هاشون مدیریت کنن و یا حتی خودشون این مدیریت رو توی زندگی داشته باشن، ممکنه که منوط باشه به این که ما در یک فضای مجازی سالمی به سر ببریم، چون فضای مجازی سالم خانواده سالم رو ایجاد میکنه و خانواده سالم هم قطعا ورود پیدا میکنه به فضای مجازی که تدارکات خاصی در اون دیده شده و پیش بینی شده. این همراهی والدین با بچه ها چطور ممکنه به صورت گام به گام که از ابتدایی که قرار هست ورود پیدا کنند بتونند این در واقع نمیخوام بگم کنترل ولی همراهی رو داشته باشه؟
فکر میکنم ابتدا نیاز باشه والدین خودشون به یک سطح سازگاری در بررسی ارزش‌هاشون برسن و خود پدر و مادر به یک یگانگی و یک پارچگی در ارزش‌ها و مفاهیمی که از خانواده‌هاشون آوردن و میخوان به بچه‌هاشون منتقل بکنن برسن تا بتونن به شکل یک دست و یک صدا یک مفهوم رو به فرزندشون منتقل بکنن و بعد ایجاد یک رابطه عمیق عاطفی با فرزندان و بعد ارائه آگاهی در این حال که خودشون از قبل دوستان فرمودن سواد رسانه‌ای رو کسب کردن و آگاهی دارن با محتواهای موجود و دنیای فکری کودکانشون بتونن با تجربه دانششون آگاهی رو به فرزندشون منتقل کنن. شاید بتونم بگم مهمترین کلیدی که میتونه وجود داشته باشه عدم مدیریت کردن و در این حال مدیریت کردن. عدم مدیریت کردن منظورم این هست که به جای اینکه بخوان با فضای ذهنی خودشون فرزندانشون رو هدایت بکنن، برای اینکه یک خانواده سالم داشته باشن نیاز هستش که دنیای ذهنی کودکانشون رو بشناسن و مطمئنن فضای مجازی سالمی رو میتونن اون موقع برای فرزندانشون ترسیم بکنن و خب فضای مجازی هم اگر سالم باشه طبق فرمایش شما میتونه خانواده سالمی رو شکل بده.
بله خیلی متشکرم. خانم سلطان محمدی، خانم دکتر اشاره‌ای داشتن به اینکه این فضا میتونه منجر به تولید خانواده سالم بشه. پس بنابراین ضمنی که ما در محیط واقعی با تعلیم و تربیت سر و کار داریم، شاید بتونیم بگیم که توی این فضا هم فارغ از تعلیم و تربیت نیستیم. یعنی شاید یک سری آموزه‌های اتفاقا در این فضا خیلی بهتر به بچه‌ها منتقل بشه. در این خصوص شما توضیحاتی رو بفرمایید و اگر راهکاری هم وجود داره ضمن هست صحبتاتون.
ما یک بار دیگه در سن 12 تا 18 سالگی بچه‌هامون فرصت داریم که اونها رو باز تغییر درشون ایجاد بکنیم. این در صورتیه که خانواده ها پدر و مادر با هم هماهنگ باشن و به یک میزانی از آگاهی برسن. حالا برای اینکه این مدیریت در فضای مجازی اتفاق بیفته، باید حواسمون باشه که عناصر سگانه هویت، شخص، فرهنگ و جامعه همسو با هم حرکت بکنن و این از خانواده ها شکل میگیره. خانواده هایی که با مدیریت نیازهای احساسی و عاطفی خودشون و فرزندانشون بتونن این هماهنگی رو ایجاد بکنن، گوش بدن، از نیاز آگاه بشن، مدیریت بکنن و این مدیریت نیازهای عاطفی و احساسی در نهایت ما رو به مدیریت زمان استفاده از این وسایل و حالا زمینه‌های ورود در شبکه‌های مجازی راهنمایی میکنه و این فرهنگ سازی بهینه به واسطه نهادهای هویت ساز میتونه کامل باشه. و در واقع یادمون باشه مشورت اعضای خانواده و همون عامل گفتگو میتونه که روابط خانوادگی رو محکم‌تر بکنه و حضور بی‌مورد و نامناسب در فضای مجازی رو از بین ببره. ماله. برقراری ارتباط غیر مفید خاموش میشه و ما میتونیم بدون اینکه در این فضا حالا سردرگم باشیم، اتفاقا بیایم این تهدیدها رو در فضای مجازی به فرصت مناسب برای تعامل بیشتر تبدیل کنیم.
همین بحث تزلزل هویت بسیار هم مهمه، چون بچه‌ها توی این فضا وقتی با چندگانگی ارتباطات متعدد روبرو میشن، شاید اون هویت اصلی خودشون رو هم گم میکنن،
چون این فضا اومده یک بساطی رو فراهم کرده که افراد بیان خودشون رو گمنام کنن.
بله.
با گمنامی ادامه زندگیشون رو داشته باشن. بین هویت حقیقی و هویت مجازی شکاف ایجاد شده. این شکاف بین نسل‌ها رو هم به وجود میاره.
خیلی هم بیشتر کرده.
بله. پس ما باید دامنه این لجباز ها بین نسل دیروز و نسل امروز رو متوقف کنیم و بیاییم به جای اینکه مداوم محدودیت ایجاد بکنیم راهکار پیدا بکنیم. این راهکارها میتونه به ما کمک بکنه که یک حضور خیلی مناسب داشته باشیم در فضای مجازی، که این فضا فضای امنی باشه برای اینکه اطلاعاتمون بالا بره.
بله.
ریشه ایجاد این فضاها شبکه‌های اجتماعی برای توسعه بوده، برای ارتقا بوده، اما متاسفانه ما بیاییم عمومی بودن و خصوصی بودن رو به فرزندانمون آموزش بدیم.
بله.
که فضاهای عمومی ما
در واقع حریم‌ها رو
خصوصیمون عمومی نشه.
بله.
در واقع شما فیسبوک رو دارید می‌بینید. فیسبوک یک شبکه‌ایه که الان به واقع اومده اون فضای خصوصی رو عمومی کرده و اون بروزهایی که ما در این فضاها داریم خب مشکلاتی رو مطمئناً ایجاد میکنه و تایید شدن. حواسمون باشه فرزندان ما دوست دارن تایید بشن به واسطه ما، تایید مناسب با عزت نفس بدون اعتماد به نفس کاذب.
بسیار عالی، متشکرم خانم که خوش لهجه. اگر قرار باشه که فرمودید که خانواده ها اول از همه خودشون باید عامل باشن، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای مناسبی داشته باشن و یکی از اونها اینه که ما حریم شخصی زندگیمون رو در واقع به نمایش نذاریم. در این خصوص خانواده ها خودشون میتونن نقش الگویی داشته باشن. خیلی از پدر مادرها متاسفانه این کار رو انجام میدن. به عنوان اینکه حالا ما یک نتیجه گیری هم از بحث داشته باشیم، در این خصوص راهکارهایی رو بفرمایید که شاید خیلی بیشتر کاربرد داره.
شاید آموزش تفکر نقاد از همون سنین کودکی برای فرزند، یعنی چرایی و چیستی هر آنچه که میخواهد انجام بدهد و مشخص کردن محتوای چیزی که میخواهد، کاری که میخواهد انجام بده قبل از اینکه اون کار رو شروع بکنه، بتونه خیلی کمک کننده باشه که تو سن نوجوانی و بلوغ جاذبیت ها و جذابیت های بیرون فریبنده اونقدر نباشه برای کودک و کودک بخواد دوباره اونجا چیستی و چرایی هر کاری رو که انجام میده بپرسه و همین منجر به این میشه مرزها مشخص میشه متناسب با ارزشهاش و فرهنگی که توی اون جامعه و توی اون خانواده هست میتونه اون موقع حرکت
کنه. ورود پیدا نمیکنه به هر فضایی.
بله.
تا شناخت پیدا نکنه. بله. خیلی متشکرم خانم سلطان محمدی عزیز، شما هم از راهکارها و جنبندی صحبت‌های امروز بفرمایید برامون.
بهتره که ما بیایم ذات این رسانه‌ها رو بشناسیم که سه عامل: تولید، محتوا، زمان انتشار. این رو هم خانواده‌ها کاملاً به عنوان همون بازیگر ناظر در این فضا مدیریت بکنن و بیان فرصت حضور بیشتری رو در فضاهای تفریحی برای فرزندان ایجاد بکنن و استفاده از این شبکه‌ها رو برای گسترش روابط خانوادگی در نظر بگیرن. و اگر حواسمون باشه، اگر در گذشته نگران کم صحبت کردن افراد بودیم، امروز به سکوت مطلق رسیدیم. این سکوت مطلق خطرناکه. پس به جای اینکه دنبال این باشیم که بچه‌هامون رو برای این فضا تحریم بکنیم، محدود بکنیم، آموزش‌های لازم رو بهشون بدیم و بدونیم که این متغیر میتونه حریم و امنیت رو تحت تاثیر قرار بده.
بله. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما برنامه تورنج رو به عنوان ضرورت استفاده هنرمندانه از فضای مجازی برای داشتن خانواده سالم شنیدید. مهمانان برنامه آقای دکتر صادق افراسیابی، معاون مرکز فناوری اطلاعات رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسس انجمن سواد رسانه‌ای ایران به صورت تلفنی که مهمان تلفنی ما هم بودند، خانم دکتر انیس خوشلهجه، استاد دانشگاه، دکترای روانشناسی سلامت و دبیر کل خانه روانشناسان ایران، و خانم زهره سلطان محمدی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات، مهمانان برنامه ما بودند. خانم زهرا بهریه تهیه کننده، فاطمه ربانی هماهنگی، بهنام رحمتی صدا بردار، آتوسا برهانی نژاد ارتباطات، فاطمه حسنپور معرفی کتاب، خانم سمیرا صدیقی آیتم و من هم فرشته افکاری کارشناس مجری. تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. انشالله برنامه تورنج رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید، درز میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی. اما دوستان عزیز شنونده، قبل از برنامه رویداد میان برنامه کوتاه پیشخوان خبر رو تقدیمتون میکنیم و همکارانم رأس ساعت 12 آماده میشن تا با برنامه رویداد همراه شما باشن.
پیشخوان خبرهای خوب.
تولید موم کاربردی در صنایع ریختگری دقیق و اسلحه سازی، شکست انحصار سه کشور دنیا. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با شکست انحصار به دانش ساخت موم ریختگری دقیق دست یافتند که در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارد. مهدی روشنی، مجری این طرح، تولید موم ریختگری به روش اکستروژن رو از محصولات دانش‌بنیان این شرکت دونسته و گفته در دنیا کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان فناوری ساخت این نوع موم رو در اختیار دارند. او با بیان اینکه این محصول جزو محصولات استراتژیک و تحریمی به شمار میره اظهار کرد که این ماده دارای مصارف عظیم صنعتیه و در کلیه صنایع ریختگری دقیق، خودروسازی، اسلحه سازی و جواهرسازی کاربرد داره. خلاصی از اعتیاد همراه با پذیرش در واحدهای تولیدی. اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد استان البرز در ملک‌آباد شهرستان ساوج‌بلاغ آغاز به کار کرد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
طراحی و تولید لباس ایزوله بیمارستانی ضد ویروس توسط محققان ایرانی. این لباس طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی تولید شده و ضد آب و دارای دوخت خاصی هم هست که روی دوخت هم یک دور چرخ انجام شده. مهربانی جریان داره. یک زوج جوان کرمانی در این روزهای کرونایی بدون برگزاری مراسم عروسی هزینه ازدواجشون رو به نیازمندان اهدا کردند. ساخت دستگاه تبسنج دیجیتال توسط محققان دانشگاهی. محققان یکی از شرکت‌های فناور وابسته به دانشگاه تربت حیدریه و زیرمجموعه پارک علم و فناوری خراسان موفق به ساخت دستگاه تبسنج طبی با دقت تشخیص 1/10 شدند. راه اندازی بزرگترین سایت هسته‌ای پرتودهی گاما در کشور. بزرگترین سایت هسته‌ای پرتودهی گاما در منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک طرح به تأمین امنیت غذا، اقدامات درمانی و ذخایر راهبردی و مورد نیاز کشور می‌انجامد. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرهای خوب رو از رادیو گفتگو بشنوید. امیدوارم بتونیم خبرهای خوبی رو در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند قرار بدیم و شما راضی باشید. با ما همراه باشید با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت